در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 11 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با دوم ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله با شما خواهم بود با تحلیل، گفتگو و گزارش هایی که همکارانم براتون تدارک و تهیه کردن. اما همه اینها پس از شنیدن خبرها ممکن خواهد بود. بشنویم تازه ترین ها رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: امسال دو انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افسود: وزارت کشور، مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است، نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از نظارت استصوابی تاکید کرده بود جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند برخی از مسئولان ایران از جمله محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، مواجه شد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از آنچه خونسازی برنامه‌های خرابکارانه و ضد امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز سه‌شنبه گفت: هدف این برنامه‌ها ایجاد ناآرامی و انفجارهایی در مناطق مختلف ایران بود که توسط ماموران این وزارتخانه خونسا شد و تیم‌های عملیاتی آنها نیز دستگیر یا کشته شدند. وزیر اطلاعات ایران درباره هویت این افراد یا زمان و مکان بازداشت آنان توضیح بیشتری نداده است. ماموران امنیتی لبنان معترضانی را که در ساختمان وزارت محیط زیست این کشور تحصن کرده بودند بیرون راندند. ده‌ها تن از معترضان لبنانی روز سه‌شنبه با یورش به ساختمان وزارت محیط زیست آن را به اشغال خود درآوردند و خواستار استعفای محمد المشنوق وزیر محیط زیست لبنان شدند. درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. موج پناهجویانی که به صورت جمعی به سوی اروپا سرازیر شده اند روز سه‌شنبه به تعطیلی ایستگاه مرکزی راه آهن بوداپست منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان که از کشورهای جنگ زده خاورمیانه و شرق آفریقا از مرزهای مختلفی به اروپا گریخته اند، پس از آنکه باخبر شدند مجارستان به دیگر پناهجویان اجازه عبور به سوی آلمان را داده است، رهسپار بوداپست شدند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه به منظور تخلیه این پناهجویان که شمارشان تا 1000 تن برآورد شده است، ناچار به بستن ایستگاه شد. اروپا در حال حاضر با موج کم سابقه ای از پناهجویانی از کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و شرق آفریقا مواجه است. دادستانی کویت روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای 24 تن از جمله یک ایرانی را به برنامه ریزی برای حملات تروریستی در این کشور متهم کرد. هویت این شهروند ایرانی تاکنون فاش نشده است. بر اساس اطلاعیه دادستانی کویت، این افراد به جاسوسی برای ایران و حزب‌الله لبنان با هدف اقدامات خصمانه علیه کشور کویت متهم شدند. پیشتر رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان کویت نیز ایران را به دست داشتن در انفجار روز جمعه در منامه پایتخت بحرین متهم کرده بود. و وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا برای راستی آزمایی تعهدات ایران در چارچوب توافق وین از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارنست مونیز گفت: آمریکا ابزارهای لازم علمی را برای ردیابی هر گونه احتمال فریبکاری از سوی ایران در اختیار دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دفتر آیت الله خامنه‌ای در بیانیه ای اعلام کرده است که دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های او به طور شفاف بیان شده و بنابراین انتساب هر مطلبی خارج از این چهارچوب فاقد اعتبار است. با دیدگاه یک تحلیلگر آشنا می‌شوید.
بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای دقیقاً در امتداد استراتژی تبلیغاتی و سیاسی جدید رهبر جمهوری اسلامی است. مواضع گنگ و دو پهلو یا یه سری موضوع‌گیری‌های کلی.
ماموران امنیتی لبنان معترضانی را که در ساختمان وزارت محیط زیست این کشور تحصن کرده بودند بیرون راندند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. قوه قضاییه درخواست برخی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس را برای ملاقات با بابک زنجانی در زندان رد کرده است. تقاضای دومی البته ارسال شده. رادیو فردا دیدگاه یک نماینده پیشین مجلس را در این باره جویا شده است.
نماینده ها حق دخالت در امر قضا را ندارند، اما می توانند در همه مسائل کشور اظهار نظر کنند. البته این مستلزم اینه که اطلاعاتی داشته باشند.
و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ماموران امنیتی لبنان معترضانی را که در ساختمان وزارت محیط زیست این کشور تحصن کرده بودند بیرون راندند. اجازه بدید که سری بزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در بیروت است. ایلیا، به شما سلام میکنیم. اگر صدای ما را دارید در این باره بگین.
خب آقای سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، بعد از اینکه بیرون راندن معترضان رو، البته در بخش قبلی خبر گفته بودیم که حدود 14 نفر مونده بودن در ساختمون و خواستار اون شده بودن که اگر میخوان بیرونشون کنن باید با دستبند بیرونشون کنن و اونها تا استعفای وزیر محیط زیست آقای محمد المشنوق در وزارتخونه خواهند موند. اما ساعتی پیش این 14 نفر هم نیروهای امنیتی اونها رو بیرون کردن. این معترضان میگن که بازور اونها رو بیرون راندن و مدعی هستن که مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتن. دقایق پیش هم آقای محمد المشنوق وزیر محیط زیست لبنان که از صبح، از حتی در زمانی که معترضان در ساختمان وزارتخانه نشسته بودند، در دفتر خودش بود، توانست که این وزارتخانه رو ترک کنه. درگیری‌هایی هم میان بعضی از تظاهرکنندگان روبروی وزارت محیط زیست و نیروهای امنیتی رخ داد. گفته میشه نزدیک به 10 نفر از کسانی که متعرض شدند به نیروهای امنیتی دستگیر شدند. وضعیت الان در مقابل وزارت محیط زیست کمی آرام‌تر شده.
ایلیا، به نظر میرسه که هر روز بر شدت و خشونت اعتراضاتی که در آغاز به بحران انباشت زباله بود افزوده میشه و هر روز بیشتر و گسترده تر میشه. مقامات، مسئولان، سیاستمداران و مسئولین کشور در این باره چه میگن و چه اقداماتی قرار انجام بدن؟
البته تظاهرات که در هفته گذشته خشونت‌آمیز بود در دو هفته گذشته، اما آخرین تظاهرات گسترده که برگزار شد تقریبا آرام بود، تا اینکه در روزی که گذشت شاهد خشونت‌های هم بودیم. مقامات و مسئولان میگن که راه حل بحران زباله یک راه حل ریشه‌ای هست و با استعفای وزیر به پایان نمیرسه، چرا که انباشتی از مطالبات و سوء مدیریت هایی که از گذشته باقی مونده. خواستهای دیگری هم معترضان دارن ابراز میکنن، از جمله سرنگونی نظام، پایان نظام فرقه‌ای در لبنان. اینها خواسته هایی هست که خب از طرف بعضی از گروه های سیاسی مطرح بشه. برای امروز چهارشنبه رئیس پارلمان لبنان آقای نویزدری از شخصیت های بلندپای سیاسی، یعنی رهبران فراکسیون های حاضر در پارلمان و رهبران احزاب، خواسته که در ساختمان پارلمان جمع بشن با ریاست نخست وزیر آقای تمام طلب تا گفتگوهایی برای حل مشکلات اصلی کشور بیابند.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که روابط عمومی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به اظهار نظرهایی که اخیراً درباره دیدگاه آیت الله خامنه‌ای در رابطه با توافق هسته‌ای بیان شده واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده که مواضع آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی‌ها و دیدارهای او به مناسبت‌های مختلف به طور شفاف بیان شده، بنابراین انتساب هر مطلبی خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
رسانه‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یک اطلاعیه روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه‌ای را منتشر کردند که در این اطلاعیه آمده است با توجه به انعکاس برخی مطالب پیرامون دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی نسبت به جمع‌بندی مسائل هسته‌ای رسماً اعلام می‌شود که مواضع آقای خامنه‌ای در این مورد صریح و شفاف در سخنرانی روز 20 فروردین در دیدار با کارگزاران نظام و در سخنرانی روز عید فطر اعلام شده است. آقای خامنه‌ای در 20 فروردین ماه امسال از جمله گفته بود:
بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه، لکن با این مذاکرات موردی مخالفت نکردم، موافقت کردم. سوال کردن میکنن بعضی ها که چرا فلانی درباره مسئله هسته‌ای موضع نگرفته است. جواب این است که جایی برای موضع گیری وجود نداشته است، هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام آوری بین دو طرف نگذشته. چه موضع گیری؟ اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف. همه مشکل بر سر اون جزئیاتی است که بناس بنشینن یکایک اونها رو بحث کنن.
در دوم تیر ماه هم در دیدار با کارگزاران نظام گفته بود که همه موافق توافق هسته‌ای هستند.
ما دنبال توافقی، اینو همه بدونن، مسئولین جمهوری اسلامی، بنده، دولت، مجلس، قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون امنیتی نظامی غیره، همه در این جهت متفقیم که توافق باید انجام بگیره.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم چرا دفتر آقای خامنه ای افکار عمومی را به سخنرانی 6 ماه پیش حواله می داد هنگامی که هنوز جزئیات روشن نبود.
بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای دقیقا در امتداد استراتژی تبلیغاتی و سیاسی جدید رهبر جمهوری اسلامی است که از همون سخنرانی 20 فروردین ماه امسال شروع شد. بر اساس این استراتژی آیت الله خامنه ای میکوشه با مواضع گنگ و دو پهلو یا یه سری موضوع‌گیری های کلی، در عین اینکه کفه ترازو رو به نفع تیم مذاکرات سنگین میکنه، اما عملا هیچ مسئولیتی رو بر عهده نمیگیره و همیشه در خط میانی منازعه سنگر میگیره تا توازن قوا رو به نفع خودش حفظ کنه. منتها مشکلی که این وسط پیش میاد این هست که هم حامیان توافق هسته‌ای هم مخالفانش هر دو مواضع خودشون رو با آیت الله خامنه ای مستند میکنن نهایتا و عملا دوباره پای او رو وسط میکشن. یعنی از یک طرف حسین شایعت مداری میاد در کیهان به استناد یه سری از حرفای آقای خامنه ای یا رفتارهاش میگه او 100% با توافق مخالف است، از اون طرف هم آیت الله هاشمی رفسنجانی یا تیم مذاکرات، مثلا آخرین مواضع آقای عراقچی، تاکید میکنن که آقای خامنه ای لحظه به لحظه در جریان مذاکرات بوده و حمایت کرده و با اجازه و حمایت او چنین توافقی انجام شده. آیت الله خامنه ای هم به دلیل این استراتژی که عرض کردم نمیتونه تکذیب کنه نه تایید. این مخمصه سیاسی دقیقاً دلیل صدور چنین بیانیه است. پیامش هم به گروه های سیاسی روشن هست، یعنی تا اطلاع ثانوی پای من رو وسط نکشید تا من تصمیم بگیرم چه موضعی رو خواهم گرفت.
در این میان سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفت هیچ بازدیدی از پارچین در زمان ریاستش در تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت نگرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران تونسی در تونس گفت گفتگوها با آمریکا برای حل پرونده‌ای بود که از دید ایران غیر ضروری بود و گفتگو در مورد سایر موضوعات انجام نشد. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز سه‌شنبه در اجلاس این مجلس با اشاره به برجام و اینکه این مسئله مخالفان و موافقانی دارد گفت برجام مسیر قانونی خود را طی می‌کند و مجلس حق دارد در این باره بحث کند، اما در پایان هرچه مجلس و شورای عالی امنیت ملی بگوید ما تسلیم هستیم.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. در واشنگتن یک سناتور ارشد حزب دموکرات پیش‌بینی کرده است که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در مورد توافق اتمی با ایران در رأی گیری سنا موفق خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز سه‌شنبه در واشنگتن سناتور بن کاردین، یکی از سناتورهای کلیدی در موضوع توافق هسته‌ای با ایران، پیشبینی کرد که سنای آمریکا از موضع رئیس جمهوری این کشور پشتیبانی خواهد کرد. سناتور کاردین، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، طی سخنانی در دانشگاه جانز هاپکینز گفت که او هنوز درباره رأی خود تصمیمی نگرفته، ولی تعداد موافقان به رقم مورد نظر کاخ سفید نزدیک می شود. در این میان روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی هم که از سوی دانشگاه مریلند انجام شده، اگرچه اختلاف‌های مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای با ایران تندتر و گسترده‌تر شده، با این حال تعداد موافقان اندکی از تعداد مخالفان فراتر رفته است. این نظرخواهی نشان می‌دهد که 52% آمریکاییان خواستار تصویب توافق از سوی کنگره هستند، در حالی که 47% خواهان رأی منفی کنگره شدند. دو قطب اصلی مخالفان و موافقان توافق هم دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است. نزدیک به 7 تن از هر 10 عضو حزب دموکرات موافق توافقند. ارقام جمهوری‌خواهان هم تقریباً مشابه است. ولی از هر 10 آمریکایی مستقل و غیر حزبی هم 6 تن موافق توافق بودند. استراتژی کاخ سفید البته بر دموکرات‌های کنگره متمرکز است و نتیجه نظرخواهی دانشگاه مریلند به تشریح این استراتژی کمک می‌کند. جمهوری‌خواهان دموکرات‌ها را متهم می‌کنند که در کمپین خود از آنها چهره‌های جنگ طلب تصویر کردند، در حالی که آنها خواهان تشدید تحریم‌ها و توافقی هستند که شکاف‌های موجود در توافق کنونی را پر کند. سناتور دیان فاینشتاین از اعضای ارشد دموکرات در سنای آمریکا اخیراً در گفتگوی تلویزیونی تشدید تحریم‌ها را بی‌فایده توصیف کرد.
will certainly drive the program more underground.
سناتور فاینشتاین گفت تحریم‌های بیشتر بی تردید برنامه هسته‌ای ایران را بیش از پیش به فعالیت‌های زیرزمینی خواهد کشاند و امر نظارت را دشوارتر خواهد ساخت. او گفت که مذاکرات 2 ساله ما را به این مرحله رسانده و توافق کنونی خیلی بهتر از آن چیزی است که تصورش را می‌کرده است. سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، در اظهار نظر اخیر خود گفته است که 2 برداشت متفاوت از این توافق ارائه می شود و جای خوشبختی است که دست کم کنگره آمریکا نقشی در بررسی آن خواهد داشت و داوری خواهد کرد. او با این حال افزود که نباید درس‌های تاریخ را فراموش کرد. سفارایی جمهوری خواهان و دموکرات ها تنها به صحن کنگره محدود نخواهد بود. هفته آینده شخصیت های نامدار هر دو حزب در تظاهرات جداگانه و سخنرانی های پیش بینی شده در مخالفت و موافقت با کنگره به ارائه نظر خواهند پرداخت. این کمپین ها آخرین تلاش ها پیش از رأی گیری کنگره در 26 شهریور ماه جاری به شمار می رود. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه در گزارشی گفت که دموکرات‌ها در مورد توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، که البته منظور کاهش احتمال دشواری در رأی‌گیری سنا است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و نوبت شماست.
آقای روحانی گفتن یه صندوق تو اسرائیل بذارین، آمار بگیرین چند نفر با اسرائیل مخالفن. خب حالا اگه اینجوریه یه صندوق هم تو ایران بذارین، ببینین بابا چند نفر با بودن شما، چند نفر شما رو میخوان؟ آیا واقعا بالای 50-60 میلیونه یا زیر 50-60 میلیونه؟
آقای خامنه ای، شما فکر میکنید که شما به مجلس خبرگانتون همیشه هست، همیشه همینجور هست، همیشه همینجور میماند؟ چنین فکر به نبودن شما و مجلس خبرگانتون هم بکنید که ببینید مردم درباره شما در آینده چه چیز خواهند گفت.
قرار گرفتن کشور ایران در بین خشمگین‌ترین و غمگین‌ترین مردمان جهان به حاکم حکومت ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای تبریک عرض می‌کنم.
من می‌خواستم بگم روح شاد باشه این خانم فداکار که خودش هم همراه حیواناتی که نگهداری می‌کردن جان باختن و و ما باید انسانیت واقعی رو از این خانم یاد بگیریم.
من از هنر دوستان، اونهایی که عاشق هنرن، ازشون عاجزانه میخواهم برای محمد رضا شجریان دعا کنن هر چیز زودتر از بیمارستان بیاد بیرون، انشالله خوب بشه، با اون صدای قشنگش بازم برای ما ایرانی ها بخونه.
2-0-420-22-11-22-112. و بشنوید که به گزارش خبرگزاری فارس، قوه قضاییه درخواست تعدادی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را برای ملاقات با بابک زنجانی رد کرده است. بابک زنجانی از دیماه سال 92 به اتهام فساد مالی و نفتی در زندان است. به گفته امیرعباس سلطانی، یک عضو این کمیسیون، درخواست مجددی تنظیم شده که قرار است هفته آینده به قوه قضاییه ارسال شود. رادیو فردا درباره عدم موافقت قوه قضاییه با دیدار نمایندگان کمیسیون انرژی با بابک زنجانی، دیدگاه قاسم شعله سعدی نماینده مجلس ششم را جویا شده است.
نماینده ها حق دخالت در امر قضا را ندارند، اما می توانند در همه مسائل کشور هم از داخلی خارجی اظهار نظر کنند و البته این اظهار نظر مستلزم اینه که اطلاعاتی داشته باشند و برای اینکه اطلاعات داشته باشند خب طبیعتاً باید بتونند با کیسا و مواردی که میخوان راجبش اظهار نظر کنند تماس داشته باشند. ببینید که مسئله یک کیس ملی هست که صحبت از میلیاردها دلار پول کشور هست از بیت المال که حیف و میل شده، اونجوری که وزیر نفت گفته معاملات شده و پولش برنگشته. البته درسته که نمایندگان مجلس توی همه موارد میتونن اظهار نظر کنن، اما مثلا در قضیه فساد 3000 میلیاردی که یکی از متهمینش اعدام شد، بعضی از خود نمایندگان مجلس اسمشون جز متهم بود، در رسانه ها اعلان شده بود که اینها دخالت کرد و اگر تو این کیس بابک زنجانی نمایندگانی باشن که حیف و میلی کردن، کما این که در یک مورد هم محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گفته بود که 170 تا نماینده ازشون پول گرفته. حالا جالب هست که چگونه هست که دولت پول میده به کاندیدای مجلس تا از اون وکیل دولت بسازد. لذا اگر عدم موافقت قوه قضاییه برای این باشه که احیانا نمایندگانی که ممکن از در این قضیه متهم باشن تبانی نکنن، این قدمی است در جهت رسیدگی قانونی و دقیق و جلوگیری از دخالت افرادی که میتونن تاثیرگذار باشن. ولی اگر یک لجبازی باشه به مجلس، خب این خیلی پسندیده نیست.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، همچنین گفته که قرار بوده که جلسه بین این نمایندگان باشه با محسنی اژه‌ای که در اون قرار بوده که سوالاتی رو که میخوان از بابک زنجانی در زندان بپرسن به اطلاع آقای اژه‌ای برسونن، که نمایندگان از این سر باز زدن و اصلا جلسه لغو شده.
اولا خود این کار غلط بوده، یعنی آقای اژه‌ای جایگاهی نداره که نماینده با ایشون بخواد راجع به اتهام یک فرد دیگری که هنوز محاکمه نشده سوال جواب بکنن. خود رئیس قوه قضاییه هم نباید در مورد متهمی که هنوز پروسه تحقیقات و رسیدگیش تمام نشده و کسی که هنوز محکومیت نداره بخواد اظهار نظری کنه، چه رسه به معاونش. حتی دادستان کل هم نمیتونه ابتدای به ساکن در یک پرونده دخالت. اونها اکثر کاری که میتونن بکنن این هست که نظارت داشته باشن بر عملکرد صحیح دادسرا و دادگاه، همین. و الا اینکه راجع به متهمی بیان با هم جلسه بگیرن و بحث بکنن، این اصلا خلاف اصول دادرسی است و از همین جا بی‌طرفی دستگاه قضایی زیر سوال میره. بنابراین این جلسات چه بهتر که لغو شده باشه.
با دیدگاه قاسم شعله سعدی، نماینده مجلس ششم، آشنا می شدید. و اما کویت 24 نفر از جمله یک ایرانی را به توطئه برای حملات تروریستی و در ارتباط با ایران و حزب الله لبنان متهم کرده است. بکتاش خمسه‌پور.
دادستانی کویت این افراد را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان با قصد اقدامات خصمانه بر ضد کویت، با قاچاق مواد منفجره به داخل و آماده کردن آن، همچنین سلاح و مهمات متهم کرده است. به این افراد همچنین اتهامات دست زدن به اعمالی که وحدت و تمامیت ارضی کویت را خدشه‌دار می‌کند و در اختیار داشتن ابزار استراق سم وارد شده است. دو مرد دیگر هم در ارتباط با این پرونده به تملک غیرقانونی سلاح و عدم اطلاع به مقامات در مورد این سلاح‌ها متهم شدند. دادستانی کویت اضافه کرده است که این دو مرد با شبکه تروریستی مرتبط بودند که وزارت داخلی کویت ماه گذشته از کشف و متلاشی کردن آن و ضبط مقدار زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره گزارش داده بود. دو روزنامه کویتی اواخر مرداد ماه گذشته از کشف یک محموله بزرگ سلاح در خانه‌ای در نزدیکی مرز عراق و بازداشت سه مرد مالک آن نوشته و اضافه کرده بودند که محموله برای رساندن به یک هسته وابسته به حزب الله لبنان در کویت قاچاق شده بود. دادستانی کویت روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌اش نوشته است که 22 نفر از متهمان در زمینه استفاده از مواد منفجره و سلاح آموزش دیده بودند. در اطلاعیه دادستانی کویت تعدادی از متهمان به عضویت در حزب الله که به نوشته اطلاعیه قصدش نابودی بنیان اجتماعی و اقتصادی کویت است متهم شدند. چند روز پیش به دنبال انفجاری در منامه مرکز بحرین که یک کشته داشت، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان کویت جمهوری اسلامی را به دست داشتن در آن انفجار متهم و دشمن واقعی ممالک عرب سنی در منطقه خلیج فارس توصیف کرد. تهران به اطلاعیه دادستانی کویت هنوز واکنشی نشان نداده، اما بارها اتهامات منامه را بی اساس خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که اوایل مرداد در جریان سفر منطقه‌ای خود به کویت رفته بود، منامه را به طرح ادعاهای بی اساس با هدف جلوگیری از پیشرفت همکاری تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس متهم کرد.
نوبتی هم باشه، نوبت کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده است تا شما را در جریان تازه ترین خبرهای ورزشی قرار بده.
تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین مسابقه خود در رقابت‌های بین‌المللی ویلیام جونز کاپ در فیلیپین تیم زلاند نو را شکست داد. نتیجه 83-70 به سود تیم ایران. ایران که قبلا با تیم‌های بسکتبال کره جنوبی، چین تایپه و ژاپن پیروز شده، اینک با 8 امتیاز در سطح جدول 9 تیمی قرار دارد. امروز چهارشنبه حریف ایران یک تیم آماتور از آمریکا است. عصر روز سه‌شنبه تیم ملی والیبال جوانان ایران تهران را برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان که با شرکت 16 کشور در مکزیک برگزار می‌شود، به قصد این کشور ترک گفت. والیبالیست‌های جوان ایران اما یک هفته در شهر آناهایم کالیفرنیا در آمریکا اردو خواهند داشت، سپس عازم مکزیکو می‌شوند. ایران در مسابقات جوانان جهان در مکزیک با تیم‌های برزیل، چین و کوبا هم گروه است. تیم‌های ملی فوتبال ایران و گوام عصر روز پنجشنبه در چهارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. این بازی در گروه دی یا گروه 4 منطقه آسیا اقیانوسیه برگزار می شود که 5 تیم گوام، عمان، ایران، ترکمنستان و هند در آن حضور دارند. ایران سالها پیش در مسابقات مقدماتی جام جهانی با گوام بازی کرده و با 19 گل بر این تیم پیروز شده. ولی به عقیده بسیاری از کارشناسان گوام دیگر آن تیمی نیست که در مقدماتی جام جهانی 2002 در استادیوم باغشمال تبریز 19 گل از ایران دریافت کرد. این تیم در شرایط فعلی بهترین تیم گروه 4 مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در منطقه آسیا اقیانوسیه به حساب می آید، پس از دو پیروزی که مقابل ترکمنستان و هند داشته. با عمان و ایران هم باید بازی کند. عمان با یک پیروزی تیم دوم گروه است و ایران فقط با یک مساوی مقابل ترکمنستان تیم سوم به حساب می آید. افشین پیروانی مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران به همین دلیل در گزارشی از تلویزیون جمهوری اسلامی دست کمک به سوی مردم دراز کرده و درخواست می‌کند که به ورزشگاه بیایند و تیم گوام را تیم ضعیفی فرض نکنند و پشتیبان تیم ملی باشند.
بهترین کمک به تیم ملی حضور تماشاگرها است و تشویق کردن گوام را نباید دست کم بگیریم.
وحید امیدی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران هم در همین زمینه صحبت کرده.
زمین خودمون رو بازی داریم، مردم هم میخوایم که حضور پیدا کنن تو این بازی سخت، بتونیم بازی رو پیروز از زمین بیرون بیاییم.
دیدار تیم‌های فوتبال ایران و گوام ساعت 19 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. بعد از ظهر امروز چهارشنبه هم سرمربیان دو تیم در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها صحبت خواهند کرد. و در مسابقات تنیس یو اس اوپن، آخرین تورنمنت بین المللی جهان تنیس در سال 2015 که در نیویورک جریان دارد، اکثر بزرگان این ورزش در دور اول که تاکنون به میدان رفتند پیروزی داشتند، از جمله جوکوویچ سرب، رافائل نادال اسپانیایی و هموطنش داوید فرر. در بخش زنان اما حذف یلنا یانکوویچ سرب و هموطنش آنا ایوانوویچ از جمله رویدادهای مهم در این بخش بود، اما خواهران ویلیامز به دور دوم راه یافتند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 11 شهریور ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه صدای شما صدای فرداست در اون بیشترین سهم رو خواهد داشت. اما البته که مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم، از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: امسال 2 انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یزدی افزود: وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است، نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از نظارت استصوابی تأکید کرده بود، جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند نه شورای نگهبان. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند برخی از مسئولان ایران از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران مواجه شد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از خنثی‌سازی آنچه برنامه‌های خرابکارانه و ضد امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز سه‌شنبه گفت: هدف این برنامه‌ها ایجاد ناآرامی و انفجارهایی در مناطق مختلف ایران بود که توسط ماموران این وزارتخانه خنثی شد و تیم‌های عملیاتی آنها نیز دستگیر یا کشته شدند. وزیر اطلاعات ایران درباره هویت این افراد یا زمان و مکان بازداشت آنان توضیح بیشتری نداده است. ماموران امنیتی لبنان معترضانی را که در ساختمان وزارت محیط زیست این کشور تحصن کرده بودند بیرون راندند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، در بیروت میان ماموران امنیتی و معترضان در مقابل ساختمان وزارت محیط زیست درگیری‌هایی صورت گرفته است و در جریان این درگیری‌ها دست کم 10 تن نیز بازداشت شدند. 10 تن از معترضان لبنانی روز سه‌شنبه با یورش به ساختمان وزارت محیط زیست آن را به اشغال خود درآوردند و خواستار استعفای محمد المشنوق وزیر محیط زیست لبنان شدند. اعتراض‌های اخیر در لبنان در پی بحران انباشت زباله در خیابان‌های بیروت صورت گرفته است. موج پناهجویانی که به صورت جمعی به سوی اروپا سرازیر شدند روز سه‌شنبه به تعطیلی ایستگاه مرکزی راه آهن بوداپست منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان که از کشورهای جنگ زده خاورمیانه و شرق آفریقا از مرزهای مختلفی به اروپا گریختند، پس از آنکه باخبر شدند مجارستان به دیگر پناهجویان اجازه عبور به سوی آلمان را داده است، رهسپاره بوداپست شدند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه به منظور تخلیه این پناهجویان که شمارشان تا 1000 تن برآورد شده است، ناچار به بستن ایستگاه شد. این در حالی است که پلیس آلمان میگوید در 24 ساعت اخیر 2200 پناهجو با عبور از مرز اتریش به خاک آلمان وارد شدند. و دادستانی کویت روز سه‌شنبه با صدور بیانیه ای 24 تن از جمله یک ایرانی را به برنامه ریزی برای حملات تروریستی در این کشور متهم کرد. بر اساس اطلاعیه دادستانی کویت، این افراد به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان علیه کشور کویت متهم شدند. پیشتر رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان کویت ایران را به دست داشتن در انفجار در منامه پایتخت بحرین متهم کرده بود.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از آزاده توکلی. اگر که در پایان این برنامه و مجله ما روز شما هم به پایان میرسه، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح چهارشنبه کم دغدغه براتون آرزو میکنیم و ویژه برنامه بامدادی ما صبحانه با خبر یادتون نره.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20402212212 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما، صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فردا است.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
پیام تسلیتی دارم برای اون خانومی که جونشو به خاطر گربه‌ها از دست داده. او 80 راهش پر رهرو باد. میگن این آتش‌سوزی عمدی بوده. امیدوارم کسی که این کار رو کرده زودتر به سزا اعمال ننگینش برسه.
روح شاد باشه این خانم فداکار که خودش هم همراه حیواناتی که نگهداری میکردن جان باختن و ما باید انسانیت واقعی رو از این خانم یاد بگیریم.
در خبرها شنیده میشد که مردم ایران عصبی ترین مردم دنیا در جهان هستند. خب مسلماً در دینی که موسیقی حرامه از این مسائل هم پیش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
مهدی و سجاد هم در ایمیلشون پرسیده بودند که چرا در ورژن جدید آیفون گزینه پخش زنده حذف شده. منظور سجاد و مهدی اپلیکیشن ما روی گوشی های آیفون هست که مدتی ورژن جدید اون در دسترس شما عزیزان است. شما میتونید آخرین اخبار رو از طریق این اپلیکیشن روی موبایل خودتون مشاهده کنید. و در جواب سجاد و مهدی باید بگم که گزینه پخش زنده حذف نشده، بلکه در نوار سیاه رنگی بالای صفحه منتقل شده که روی نوار نوشته پخش زنده رادیویی دو نقطه بشنوید، که میتونید روی گزینه پلی کلیک کنید و صدای ما رو بشنوید. و البته در گوشه سمت چپ بالا در همین اپلیکیشن گزینه‌ای در دسترس شماست که میتونید مستقیم عکس، فیلم و یا فایل صدا برای ما بفرستید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه کنار ایران و خارج از ایران. این هفته هم مانند هفته‌های گذشته خبرهای مربوط به توافق هسته‌ای جز پربیننده‌ترین خبرهای ما بود. در کنار این خبرها باید از مرگ بیت‌الله عباس‌پور، قهرمان پرورش اندام ایران و جهان، و همینطور خبر آتش سوزی در پناهگاه حیوانات یا بهتر بگیم گربه ها در اشتهارد کرج نام ببریم. همینطور هم گزارشی بود در مورد نظرسنجی مؤسسه گالوب که طبق اون ایرانی ها و عراقی ها عصبانی ترین مردم جهان هستند. برای این مطلب حسین قویمی همکار رادیو فردا با حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا گفتگویی انجام داده که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و مورد توجه بینندگان رادیو فردا قرار گرفته و کامنت های متعددی هم ما دریافت کردیم که بعضی از اونها رو براتون میخونیم.
لیلا در صفحه فیسبوک ما نوشته: نه اتفاقا ایرانی ها خیلی هم خوش برخورد و مهربونن. آدم های 40 سال پیش اینجوری نبودند.
امیر برای ما نوشته: چون تحت بی‌عدالتی هستیم و این به عقده‌ای تبدیل شده، همه جا بی‌عدالتی است، در دانشگاه، در استخدام، در حکومت و غیره.
سهیلا هم نوشته: ایرانی ها نه تنها عصبی هستند بلکه خیلی هم فضول و هتاک هستند و در زندگی دیگران دخالت می کنند و از رکگویی و تمسخر دیگران در جمع لذت می برند.
فریده نوشته: وقتی حقت را بخورند و زورت هم نرسد عصبانی می شوی. یکی دیگه از مطالبی که کامنت زیادی گرفته سخنان وزیر فرهنگ و ارشاده که گفته دروغگویی و بدگویی در جامعه زیاد شده است.
در صفحه اینستاگرام ما حمید نوشته: وقتی سران مملکت در مورد چیزهایی که خیلی واضح و روشنه راحت دروغ میگن، چه توقعی از بقیه دارین؟
امیر نوشته: نه اینکه خودشون اصلا اهل دروغ و تقیه نیستن.
و اشکان هم نوشته: دروغ دیگه چیه؟ اصلا دروغ توی ایران وجود نداره. احمدی نژاد هم اصلا دروغ نگفته.
پربیننده ترین گالری ها و گالری عکس این هفته ما مربوط به مراسم تشییع جنازه بیت‌الله عباس‌پور، قهرمان پرورش اندام جهاد و ایران بود، و همینطور عکس های مربوط به درگذشت و تشییع خانم شعله رئوفی، بنیانگذار پناهگاه گربه ها در اشتهارد کرج که در آتش سوزی جان باخت. در این آتش سوزی همینطور 200 گربه هم تلف شده.
در برنامه هفته گذشته از شما خواستیم که اگر پناهجو و یا پناهنده هستید داستان زندگی خودتون رو برای ما بگید.
تعدادی از کاربران رادیو فردا برای ما ایمیل و شماره تلفن فرستادند که از این هفته ما باهاشون شروع می‌کنیم تماس گرفتن تا خاطره و داستان زندگی پناهجویی یا پناهندگیشون رو به ما بگن و ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. لطفاً اگر شما هم خاطره‌ای دارید و داستانی دارید که به ما روایت کنید از پناهجو بودن و یا راه پناهندگی رفتن رو، به info@radiofarda.com تماس بگیرید
و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما میتونید با ما تماس بگیرید: 20420221122112.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
من میخوام اینجا دوباره از کاربران و شنوندگان رادیو فردا برای فرستادن عکس و مطلب و فیلم به info@radiofarda.com تشکر کنم. در روزهای گذشته ما عکس‌های زیادی دریافت کردیم که تعدادی از اونها رو در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک گذاشتیم.
منتظر عکس های شما هستیم. در صورت تمایل با نام خود شما در وبسایت فیسبوک و صفحه اینستاگرام ما به اشتراک خواهیم گذاشت.
هفته گذشته اعلام کردیم که عکسایی با موضوع غذا، فرهنگ و سفر برای ما بفرستید که تعداد زیادی از کاربران ما این عکس‌ها رو فرستادن که شما میتونید در اینستاگرام رادیو فردا و همینطور فیسبوک مشاهده کنید و خواهش می‌کنم باز همین عکس‌ها رو ادامه بدید و برای ما بفرستید با توضیح کوتاهی که عکس مربوط به کدام شهر و یا کدام فرهنگ ایرانه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.